چه کرده؟ در یه حدیثی داریم میفرماید لا تزول قدم عبد یوم القیامه حتی یسأل عن اربع. روز قیامت انسان قدم بر نمی دارد مگر اینکه از چهار چیز از اون سوال میشه. ان عمره فی ما افناه، یکی از نعمت عمر انسان سوال میشه. این نعمت عمر رو، این سرمایه عمر و زندگی رو انسان در چه راهی سپری کرده، به فنا برده. ان عمره فی ما افناه و ان شبابه فی ما ابلاه. سوال دوم از نعمت جوانی میشه. این نعمت ارزنده جوانی رو انسان در چراهی به پیری و کهنگی و فرسودگی سپری کرده و گذرونده. و ان ماله من عین کسبه و فیما انفقه. و نیز از مال انسان سوال میشه، از دارایی او سوال میشه، از ثروت و اندوخته های مالی او سوال میشه که اینا را از چه راهی به دست آورده و در چه راهی خرج کرده، هم از نحوه درآمد و کسب ثروت، هم از جهت چگونگی هزینه کرد و مصرف، از هر دو سوال میشه. و سوال چهارم فرمود و ان حبنا اهل البیت، از مهمترین نعمتی که خدا به یک انسان مؤمن، به یک انسان ولایت مدار عنایت کرده، یعنی نعمت ولایت، نعمت محبت و ارادت به اهل البیت، از اینا سوال میشه. حالا امام سجاد عرضه میدارن خدایا مرا به کارهایی به گمار توفیق بده، کارهایی رو در این دنیا انجام بدم که فردا درباره اونا از من سوال میکنی. این حدیث رو از امام سجاد خدمتون عرض بکنم، دقت بفرمایید. داره که جا رجلون الى علی ابن الحسین علیهم السلام یشکو حاله، یه بنده خدا آمد خدمت امام سجاد، شکوه داشت، حالا شکایت داشت، مثل این زمان ما که خیلی ها شکوه دارن از این گرانی ها، از این تورم های مهار گسیخته که واقعا هم مشکلات برای مردم ایجاد کرده، بخشش مربوط به توطئه دشمنان ددمنش، دشمنان ملت ایرانه، بخشش هم مربوط به سوء مدیریت و سوء استفاده. و حالا بگذاریم، حالا کسی آمد خدمت امام سجاد شکایت داشت، حالا از یه چیزی، از یه گرفتاری، از فقری بوده، از بیماری بوده، نمیدونم، از یک از حال خودش که حال جوری نبود، آمد خدمت امام سجاد شکایت داشت. امام سجاد علیه السلام، حالا این تو پرانتز مشکلات و گرفتاری هایی که جامعه داره، به خصوص اون قسمتی که مربوط به سوء مدیریت ها، مربوط به ضعف مدیریت هاست، اینا رو قابل بخشش نیست. اونی که یک ملت در راه عزتش، در راه شرافتش، در راه دین و استقلالش هزینه میکنه، در برابر دشمنان متجاوز، ددمنش زیادخواه، قلدر، مستکبر، این برای یک ملت افتخاره. این ملت 8 سال دوران دفاع مقدس رو در برابر دنیای استکباری تجربه کرده. این ملتی که یک فرهنگ حسینی و عاشورایی داره و امام حسین برای حفظ عزت و استقلال و اون روحیه حریت و آزادگی خودشون در برابر قلدری مانند یزید حاضر شد در محاصره طبیعی ترین حق زندگی، یعنی آب، قرار بگیره، حاضر شد گلوی پاره نازک 6 ماهشو که دریده شده ببینه و تحمل بکنه، ولی حاضر نشد در برابر اون دشمنان سر فرود بیاره. لا والله ما اعطیکم بیدی اعطا الذلیل ولا افر و فرار العبید، نه به خدا قسم من دست به ناکسان نخواهم داد که این کار ز سفلگان همی آید، هیهات من نزله. این سرجو خودش محفوظ. اما امام سجاد علیه السلام در پاسخی بند خدا میفرماید مسکینون ابن آدم لهو فی کل یوم ثلاث مصائب لو اعتبر بواحدت منهن لهانت علیه المصائب و امر الدنیا. بیچاره فرزند آدم هر روزی که برش میگذرد سه مصیبت داره که اگر به یکی از اینها عبرت بیاموزد، به یکی از اینها توجه بکنه، دیگه مصیبت‌های دنیا براش اهمیتی نداره. اما المصیبت الاولا فالیوم الذی ینقص من عمره، مصیبت اول همین روزی که از عمر انسان کم میشه. امام فرمود اگر این انسان در مالش یک نقصانی پدید بیاد، یه پولی گم کنه، در یک معاملهی ضرر بکنه، اغتم به قصه میخوره، محزون میشه، در حالی که مال و ثروت جایگزین داره. ولی یه روز عمر انسان که از دست رفت، اینو چی برمیگردونه؟ هیچ. ول عمر لا یردوه شی. خب حالا یه مصیبته، مصیبت اینه که آدم این عمرشو به بتالت بگذرونه. یه روزی که بخوایم نخوایم از اون ما کم میشه، روز میاد، شب میاد، میگذره، هفته ها، سال ها، ماه ها، ولی ما چه کردیم؟ این قصه داره، این مصیبت داره اگر انسان به غفلت بگذرونه. دوم فرمود مصیبت دوم اینه که انهو یستوفی رزقه، بالاخره انسان اون رزق مقدر خدا رو، رزق ضمانت شده الهی رو، حالا کم یا زیاد، با حرص و جوش و قصه یا نه به و با آرامش، این رو استیفا میکنه. اما مصیبتش اینه که انکان حلالن حوسب علی، اگر این رزق از راه حلال تهیه شده باشه حساب کتاب داره، اگر از راه حرام باشد عقاب دارد. امام امیر المؤمنین در شب 19 ماه رمضان که سحرگاهانش ضربت خوردن، خانه دخترشون افطاری دعوت بودن، بس سر سفره وقتی که میبینن نان و نمک و کاسه شیری است، میفرماین که این جمله رو که ان الدنیا فی حلالها حساب و فی حرامها عقاب، دنیا حلالش حساب و کتاب داره، حرامش عقاب داره. فبود مصیبت سوم که این مهمتر از اون دو مصیبت است، اینه که ما من یوم یمسی الا وقد دنا من الاخرت مرحلتن، هر روزی رو که انسان به شب مبدل میکنه، هر شب و روزی که بر عمر انسان میگذره، انسان یک قدم به آخرت نزدیک میشه، یک قدم به عالم برزخ و قیامت و مرگ نزدیک میشه، در حالی که نمیداند اعل الجنت ام اعل النار، یا عاقبتش چی خواهد شد، آیا عاقبت به خیر از این دنیا خواهد رفت، بهشتی خواهد بود. البته اینا مصیبت است به این معنا که انسان باید توجه بکنه، باید از خواب غفلت بیدار بشه، باید گوهر عمرشو به ارزانی از دست نده، باید تو رزق و روزیش توجه بکنه و باید نسبت به آینده خودش و عاقبت خودش و عاقبت به خیری خودش برنامه‌ریزی و توجه داشته باشه. به هر حال در این فراز دارن واستعملنی بما تسألونی غدن ان، خدایا منو به کار بگمار، به کارهایی که فردای قیامت بتونم پاسخگوی تو باشم و سوالاتی که از من میکنی بتونم جواب بدم. جمله سوم واستفرغ ایامی فی ما خلقتنی له، امام علیه السلام توجه میدن به هدف آفرینش، به هدف خلقت. خلقت ما هدفمند است، آفرینش ما کار خدای حکیمه و هدف آفرینش و خلقت حرکت به سوی قرب الهی است، عبادت و بندگی است، معنویت است، قرب به کمال مطلق است. امام میگن خدایا شب و روز مرو، یه ساعاتی از وقت مرو فارغ گردان، خالی کن به من توفیق بده یک بخشی از شبان روز خودم رو در جهتی که بر او جهت منو خلق کردی، عبادت، بندگی خدا، راز و نیاز با تو سپری بکنم. خود امام چگونه بودن؟ زین العابدین، سجاد، بسیار سجده کننده، ذو صفنات، از القاب امام سجاده، یعنی اونقدر سجده میکردن که پیشانی مبارکشون بر اثر سجده پینه میبست. گفت دیدم در مسجد الحرام مقابل کعبه یک انسانی به سجده افتاده، آنچنان مینالد، آنچنان زجه میزند در اون دل شب در درگاه خدا. رفتم جلو دقت کردم، دیدم امام زین العابدینه. از اون حالت سجده و راز و نیازشون که خارج شدن، عرض کردم آقا شما فرزند رسول اللهید، شما فرزند امیر المؤمنین و زهرای اطهرید، شما جگرگوشه سید الشهدایید، خودتونم با این همه عبادت و بندگی شما این گونه مینالید در خانه خدا، پس ما چه بکنیم؟ حالا به تعبیر اون سال بود. امام فرمودن که فلانی، ان الله سبحانه و تعالی خلق الجنت لمن اطاعه و احسن ولو کان عبدا حبشیا، خدا بهش رو خلق کرده برای هر کسی که از خدا اطاعت کند، بندگی خدا بکند، به خلق خدا احسان و نیکی کند، ولو یک غلام حبشی باشه، ولو هیچ خانواده و مثلا ریشه بوته و اصالت عظمت و ارزش‌های خانوادگی رو نداشته باشه. اون چی که در نزد خدا مطرح است، ان اکرمکم عند الله اتقاکم، خدا بهش رو خلق کرده برای کسی که از خدا اطاعت کنه و احسان کند، ولو کان عبدا حبشیا، و خلق النار لمن عصاه، و دوزخ رو، آتش جهنم رو خلق برای کسی معصیت خدا بکنه، نافرمانی رو بکنه و عصا، جنایت کنه، ظلم کنه بندگان خدا، ولو کان سیدا قرشیا، ولو سید قرشی باشه. و استفرغ ایامی فی ما خلقتنی له، خدایا به مقام امام سجاد تو رو قسم میدیم در جوار مزجع نورانی حضرت سامن الحجج ارواحنا فدا، ما رو در مسیر رضایت خودت، بندگی خودت، در راهی که رضای تو در آن است، ما رو هدایت و راهنمایی بفرما. و اما بزرگان، مورخین، صاحب نظران گفتند اگر خطبه های امام سجاد، سخنرانی های کوبنده حضرت زینب سلام الله علیهما نبود در کوفه و شام، پیام کربلا به تاریخ نمی رسید. حالا حضرت زینب سلام الله علیها اینجا یه خطبه خوان، اونم چه سخنرانی و خطبه قرائی، فاومعت الی الناس ان اسکتوا، یک اشاره ای کرد حضرت زینب به جمعیت، به این نشانه که جمعیت ساکت باشید، آرام باشید. داره فرتدت الانفاس و سکنت الاجراس، هر کس هر جا بود میخکوب شد، صداها تو سینه ها حبس شد، حتی صدای زنگ شتران ساکت شد و از کار افتاد. بعد شروع کرد به سخنرانی. راوی نقل میکنه میگه به خدا قسم در تاریخ، در عمرم ندیده بودم و نشنیده زنی با این عفاف، با این حجاب، با این متانت و وقار این گونه سخنرانی بکنه. گویا بار دیگر علی ابن ابی طالب تو بازار کوفه داره سخنرانی میکنه. فکر کردیم بار دیگر امیرالمؤمنین داره در کوفه خطبه میخواند. ویلکم یا اهل الکوفه، یا اهل الخطر و الغدر، انما مثلکم که مثل التي نقضت غزلها من بعد قوه انکاثا تتخذون ایمانکم دخلا بینکم. خطبه بسیار قرا و کوبنده ای. به ابن زیاد خبر دادن اگر زینب دختر علی به سخنرانی خودش ادامه بده، انقلاب و قیامی در مردم به وجود میاد و دارالاماره در معرض خطر قرار میگیره. گفت دستور داد برید به اون نیزداری که سر بریده حسین رو حمل میکنه بگید این نیزه رو مقابل محمل زینب بیاره. چشم زینب به سر بریده برادرش بیفته دیگه از سخن گفتن باز میماند. همینجورم شد. یه وقت مردم دیدن لحن سخنرانی زینب عوض شد، دیگه حالا حماسی سخن نمیگه، با رقت و آرامش و دیگه خطاب به مردم کوفه حرف نمیزنه، میگه یا هلالن لمستتم کمالا، ای هلال من، ای ماه شب اول من، حسین جان خواهرت گمان نمی کرد، خیلی از برنامه ها رو شنیده بودم اما دیگه ای رو فکر نمی کردم روزی سر تو رو بالای نیزه ببینم. یه دختر بچی تو محمل حضرت زینب است، اون هم داره نگاه میکنه به سر بریده بابا. حضرت عرضه داشت برادرم حسین جان، یا اخی فاطمه الصغیره کلمها فقط کاد قلبها ان یذوبا. حسین جان اگه با من حرف نمیزنی نزن، با این دختر بچه خردسالت یک کلمه سخن بگو، داره قلب کوچکش از غم و غصه ذوب میشه. صلی الله علیک یا ابا عبدالله و علا اختک زینب الکبرا. خدایا به عزت امام حسین، بر عزت و اقتدار ملت ما، نظام اسلامی ما، رهبر عزیز ما بیفزای. دشمنان و بدخواهان این ملت رو ذلیل و خوار بگردان. ارواح طیبه شهدا روح مطهر امام، اموات و ذوی الحقوقمون رو از این مجلسمان مستفیض و بهرمند بگردان. اللهم ارزقنی، اللهم ارزقنی شفاعت الحسین یوم الهروب، اللهم ارزقنی، اللهم ارزقنی شفاعت الحسین یوم الهروب.
خب همراهان صمیمی رادیو معارف، بخش سوم برنامه ها همراه بودید با سخنرانی حجت الاسلام و مسلمین شریعتی تبار. پی میگیریم این بخش از برنامه ها رو و دعوت میکنیم که همچنان با ما همراه باشید. پی میگیریم بخش از برنامه با پرسمان قرآنی که استاد ملکی به سوالات قرآنی شما پاسخ خواهند گفت. بعد از پرسمان قرآنی 2:40 با باغ تماشا ادامه نمایش رادیویی لشکر خوبان شما گرامیان رو همراهی خواهیم کرد. این بخش از برنامه ها ادامه پیدا میکنه تا 6 بامداد که یکی پس از دیگری برنامه مختلف و مورد علاقه شما رو تقدیم خواهیم کرد. دعوت میکنم با پرسمان قرآنی همیرک همراه باشید که استاد ملکی به سوالات قرآنی شما پاسخ خواهند گفت به مدت 54 دقیقه.
بسم الله الرحمن الرحیم.
بسم الله الرحمن الرحيم حميم والكتاب المبين
پرسمان قرآن.
إنا إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و ادب و احترام به شما عزیزان و شنوندگان خوب، همراهان برنامه پرسمان قرآنی از رادیو معارف. از اینکه این لحظتون رو در اختیار این برنامه قرار دادید از شما بسیار ممنون و سپاسگزارم. این ایام رو خدمت شما عزیزان تسلیت عرض میکنم، ایام اسارت آل الله و روزهای سختی که بر کاروان اهل بیت علیهم السلام بعد از عاشورا داره میگذره. امیدوارم عزاداریاتون مورد قبول خداوند متعال قرار گرفته باشه. بنده حسن حیدرزاده هستم و این برنامه و برنامه آینده به جای دوست و همکار خوبم که هر هفته در خدمت شما بودند انجام وظیفه میکنم. انشالله که بتونم برنامه خوبی رو و مورد قبول شما عزیزان رو خدمتتون ارائه بدم. در خدمت حجت الاسلام و المسلمین جناب استاد ملکی هستیم که پاسخگوی سوالات قرآنی شما عزیزان باشند. حاجی ملکی سلام علیکم، تسلیت عرض میکنم خدمت شما، هم این ایام رو و هم توهین هایی که این چند روز و چند وقت به ساحت قرآن کریم و اهل بیت و پیامبر اکرم صلوات الله و سلام علیه اجمعین ایراد شده.
بسم الله الرحمن الرحیم. رب یسر ولا تعسر، سهل علینا یا رب العالمین. رب صلی علی محمد و آل محمد. بنده محضر استالی و همه شنوندگان عزیز و ارجمند عرض سلام و ادب و احترام دارم. بنده هم تسلیت از میکنم محضر استالی و همه شنوندگان عزیز و ارجمند، در خدمتتون هستم.
زنده باشید، خیلی ممنون و متشکر. ما 1400 سال قبل حاجی ملکی شاهد بودیم اتفاق بزرگی که در سرزمین کربلا افتاد و شهادت آقا سید الشهدا علیه السلام، و به دنبال اون سلسله توهین هایی که به اهل بیت علیه السلام شد در اون ماجراهای بعد از عاشورا و بردن اهل بیت به شهرهای مختلف و بردنشون به بازار و اون توهینایی که هم به سر مقدس امام حسین هم به اهل بیت علیه السلام شد و ادامه اون افراد توهین کننده و کسایی که بر همون مسلک هستن کشیده شده تا امروز و میبینیم که و میشنویم که به تازگی به قرآن کریم، به ساحت قرآن کریم توهین شد و باز ماجرای قرآن سوزی رو توی کشوری علم کردند، باز هم از نسل همون افرادی که اون کار رو کردند ادامه پیدا میکنه. این چیزی که ما میبینیم یه مقداری با بحث آزادی بیان ادعایی توسط کشورهای غربی در تعارض و برچسبی که به اسلام میزنن که در تعارض و تضاد با بحث آزادی بیان و آزادی اندیشه است. یه مقداری در مورد این تناقض برامون صحبت بفرمایید.
در اصل ما این بحث مقدماتی که جلسات قبل داشتیم میفرمایید که به خاطر این مسئله که پیش آمده به مسئله آزادی بیان در قرآن، که قرآن از میکنم کتاب تمدن سازه و قرآن کتابی است که بر اساس فطرت انسانی از طرف خدای سبحان تدوین شده است. واقعش وقتی بنده هم شنیدم مثل هر مسلمان دیگری، هم خیلی ناراحت شدم، هم از طرفی هم دیدم که واقعا دست اینها و مچ اینها باز شد و باز میشه و معلوم میشه انسانهای آزادی خواه دنیا بفهمن اینهایی که دم از آزادی بیان میزنن، دم از تمدن میزنن و خودشون رو انسانهای با کلاس و با فرهنگ میدانن، این است نشانه فرهنگ اینها و این است نشانه اون وجود و مغزهای توهی اینها. اینا در از پوز عالی دارن اما جیبشون
و
مغزشون خالی. خب شما قرآنی که به حدی این قرآن درش مسئله آزادی و انتخاب آزاد موج میزند که هر انسان آزادی به قرآن رو بیاره عاشق قرآن میشه و همین مسئله اینها رو خیلی عصبانی کرده. شما میدونید که حالا این کار اینا کردن، قطعا هم کتابهایی که درباره پیامبر عظیم الشان هست تیراژش بالا خواهد رفت، هم خود قرآن که به زبانهای مختلف ترجمه شده است تیراژش بالا خواهد رفت. امروز دیگه روزی نیست که بخواید با تحقیر و توهین یک مکتب رو بخواید از بین ببرید یا کمرنگش بکنید.
درست.
شما مستحضر هستید در طول این 40 سال وقتی که برخی از آیات قرآن توسط امام بزرگوار و یاران مجاهدش مثل شهید همت‌ها، شهید بابایی‌ها، به برخی از آیات قرآن تفسیر شد و علیه ظلم و ستم مبارزه صورت گرفت و بحث استقلال و توکل به خدا نقش پیدا کرد و یک کشوری در بین همه کشورهای جهان مستقلاً با تکیه بر عنایت الهی روپا خودش ایستاد، استکبار با تمام وجود علیه این حرکت و ریشه این حرکت که قرآن هست از همون روزها به شکل‌های مختلف علیه قرآن کار کرده. یه قرآنی رو نوشتم در آمریکا چاپ کردم که تمام آیات جهادش حذف کردن، گفتن قرآنی که امروز به درد شما مسلمان ها میخوره همین است که ما آمریکایی برای شما چاپ کردیم، چون آیات جهاد خطرناکه.
درست.
برای ما خطر داره، شما اگر جهاد نکنید، مبارزه نکنید، خیلی ما شما رو دوست داریم.
مثلا به اسلامیه که همه آمریکایی هم دوست دارن.
دوست دارن. دیدن نه خب این اصلا فایده نکرد. خب بحث قرآن سوزی و بحث توهین به قرآن اینها رو در فصلها و سالهای متمادی انجام دادن تا اینکه شاید. حالا من بالاتر از همه اینها ساختن داعش بود، چون اینا داعش رو بر اساس قرآنی که اونها دوست داشتن تفسیر بشه من. که اسلام گریزی و اسلام حراسی شکل بگیره، خب با اون همه هزینه‌ای که اینا برای ساختن داعش انجام دادن تا اینکه نگاه دنیا رو نسبت به اسلام منحرف کنن، بگن اسلام دین خشنه، دین بی فکر، بی اندیشه است، بعد هم معلوم شد که نه، این کار خودشونه و خودشون رسوا شدن. در همین سوریه داعشی ها رو خودشون هلیبورد میکردن و اونجایی که گیر میافتادن میرفتن خودشون ها رو از اون تنگنا نجات میدادن و زخمی هاشون میبردن تو اسرائیل، اینها رو مداوا میکردن. یعنی واقعا این قسم هست عباس و دم و خروس اینها کاملا. اما راجب خود قرآن الان ما خیلی اصطلاح طول ندم از مقدماتی رو بیشتر به سوالات بپردازیم. ببینید قرآن یکی از شعارهاش بحث لا اکراه فی الدینه، لا اکراه فی الدین، که در یکی از سوال هم هست مفصل در باره صحبت میکنیم که آقایون اصلا دین اکراه بردار و اجبار بردار نیست. خب این یک نکته. نکته دوم این که فبشر عباد الذین یستمعون القول فیتبعون احسنه، درود خدا باد بر اون انسانهایی که همه حرفا رو گوش میدن منتها بهترینشو انتخاب میکنن. ببینید قرآن چه درسی داره به بشریت میده که ای انسان تو انتخاب کری، اما تلاش کن بهترین ها رو انتخاب کنی. تلاش کن بهترین ها رو انتخاب کنی، انتخاب احسن داشته باشی. یا در آیه 6 از سوره مبارکه توبه داره که و ان احد من المشرکین استجارک، ای پیامبر اگر یکی از مشرکان از تو پناهندگی بخواد، بیا من پناه بده، من از با من مبارزه نکن، که چیکار کنه؟ که حرف خدا رو بشنوه. فاجره، پیامبر بهش اجازه بده. چیکار کنه؟ حتی یسمع کلام الله، تا اینکه کلام خدا رو بشنوه.
بله.
لا اکراه فی الدین از اون طرف، این مسئله از این طرف، فبشر عباد الذین یستمعون القول فیتبعون احسنه از اون طرف. از اونجا میفهمد اگه خواستی جدل کنی، جدل با مخالفه، و جادل هم بلتی هی احسن. وقتی میخوای سخن بگی، قل عبادی، بگو بندگانم، یا قول لتی هی احسن، وقتی سخن میگی زیباترین سخن رو بر زبانت جاری کن. ببینید چقدر کلاس بالاست. ای انسان قرآنی، تو باید وقتی سخن میگی زیباترین سخن بر زبانت جاری بشه، کلاس از این بالاتر.
بله.
میخوای انتخاب کنی باید بگردی بهترین رو انتخاب بکنی. در دین اکراه و اجبار بردار
نیست.
اگر کسی از شما پناه خواست بهش پناه بده تا حرف حق به گوشش برسه نیست. بعد انتخاب بکنی. خب یک قرآن داره یک چنین شعاری داره یک چنین بیانی، معلومه که دنیای امروز رو بر
نمیتابه.
شما در جریان هستید با این همه حجمه که بر علیه مسلمان هست، اسلام هست، روز به روز هم در غرب هم در شرق به سمت اسلام رو میآورد. بعد از هزار و چند سال ما نزدیک 2 میلیارد مسلمان داریم.
درست.
تازه اینها غیر رسمیش به دست ما
نمیرسه.
خدا من انشاءالله به همه ما توفیق بده، به همه مسلمان توفیق بده که بر طبق آیه های قرآن عمل کنیم، که اگر این کار انجام بدیم دیگه این تحقیرها و تو اینها دیگه هیچ الان هم هیچ اثر نداره، اون وقت قطعا بی اثر سر میشه.
بله، ما هر بار که چنین اتفاقاتی تو دنیا میفته، نه اینکه خوشحال باشیم و از این ماجرا خرسند باشیم، ولی شاهدیم که دقیقا بعد از این اتفاقات موج اسلام خواهی و اینکه تحقیق کنن حداقل در مورد اسلام توی کشورهای مختلف میره بالا و زیاد میشه و خیلی ها دنبال قرآن میگردن که ببینن چه کتابی بوده، چرا آتش زده شده یا چرا بهش توهین شده. و این خودش مصداق همون ضرب المثلی که عدو شود سبب خیر اگر